در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم. سنگ قبر ما دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رست، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. امروز روز فتح خرمشهر، ادای احترام میکنیم به روح همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، به یک ادای احترام ویژه به همه پدران و مادران صبور شهدا و خانواده های معظمشون. خیلی خوشحالیم که با برنامه امروز در کنار شما هستیم و همراه شما به خدمت آقای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاءالله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنیم. ان شاءالله لحظات و دقایقی که خدمت شما هستیم لحظات مفیدی باشد. در ذیل بحث تفسیر سوره مبارکه کافرون، جلساتی است که با تأنی و تأمل نکات بسیار شنیدنی و لطیفی رو از بسم الله الرحمن الرحیم شنیدیم. امروز جمع‌بندی بسم الله الرحمن الرحیم و نکاتش رو خواهیم داشت اجمالا و بعد انشاءالله وارد تفسیر سوره خواهیم شد. خدمت شما هستیم آقای میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. حقیر هم امشب که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، ارواح نافدا، به همه شیعیان دوستداران حضرت، محبین حضرت تسلیت عرض میکنم و همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر دوران جنگ تحمیلی و کل شهدای تاریخ اسلام و به ویژه شهدای فتح خرمشهر رو گرامی می‌داریم و برای همه‌شون درخواست ترفیع درجات داریم. انشاءالله خدای متعال شهدا و امامشون رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید. خب در باب بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی عرض کردم که دیگه تکرار نمی‌کنم. اجمالش این بود که شاید معنای آیه این باشد که ما در همه امور خودمون، هر کاری چه کوچک و چه بزرگ، نیازمند به اعانه و کمک خدای متعال هستیم و هیچ امری از امور ما بدون کمک او، بدون اعانه او، یاری او به سامان نمیرسه. و اگر ما بخوایم موحدانه زیست کنیم، باید هم استقرار خودمون رو به حضرت حق بفهمیم در همه امور و کمک او رو، نصرت او رو، سمع او رو حاضر ببینیم و در همه امور از او استعانت بجوییم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی همین. یعنی استعانت از حضرت حق در همه امور. خدایی که رحمان و رحیم است و هر چه به بندگانش عطا میکنه یا ناشی از رحمانیت اوست یا رحیمیت اوست، با محبت بندگان خودش رو اداره میکنه. یه تعبیر لطیفی در دعای ابو حمزه است، تعبیر جالبی است. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که اونی که کنه و خیال منو راحت میکنه اینه که لعلم کبی ان لا رب لی غیرک. ممکنه من خودم ندونم که تو غیر من، غیر تو ربی ندارم، به غیر تو تکیه کنم، ولی در همون حالی که به غیر تو تکیه میکنم، تو میدانی که من تکیه گاه دیگری
ندارم.
تو استقرار من رو خودت میدانی و این نکته امیدواری ماست که ما هم از استقرار خودمون غافل بشیم، خدای متعال متوجه استقرار ما هست. ولی زا گاهی برای اینکه ما را از شرک نجات بده، مبتلامون میکنه که از استقرار خودمون واقف بشیم،
که اون توجه حاصل
بشه. در روایت عرض کردیم، فرمود اگر شما بدون بسم الله کار رو شروع کردید، قباری از شرک بر دلتون میشینه. خدای متعال اگه دوستتون بداره، جزء خوبان باشید، تو این دنیا بخواد باتون تسبیح حساب کنه، آمادتون کنه، مبتلاتون میکنه تا تو ابتلا خدا رو پیدا کنید. اگر تو عافیت تکیه به اسباب کردید، وقتی اسباب از زیر پاتون کشید، خدا رو ببینید و احساس کنید که اینا هیچ کاری بودن. عرض کردم حتی یکی از نکات مهم شکستی که در پیری برای انسان حاصل میشه همینه. خدای متعال زیر پای آدمو خالی میکنه که اگه تو جوانی خدا رو پیدا نکردی،
حالا دیگه پیدا کنی.
بله. آخرین بارش هم خدای متعال تو موقع مرگ کاملا هر چی داره از دستت میگیره، که تو اون لحظه انسان به خدای متعال تکیه کنه. فقط بعد مواظب بود که دوباره به شرک هامون بر نگردیم. این گرفتاری ماست که فزارک بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، فلان ما نجاهم، ما دستشون رو میگیریم میاریم تو ساحل، زیر پاشون سفت میشه ازاهم یشرکو. بله. این اجمال بحثی بود که حالا اشاره کردم با فراز و فرودهاش. خب حالا بحث رحمان و رحیم هم بحثای پردامنه ای داره دیگه، بخوایم عبور کنیم. فقط دو نکته رو برای ورود به سوره کافرون در باب بسم الله عرض میکنم. حالا ان شاء الله مطالب فراوان دیگری است بزرگان فرمودن، بعضیش رو شاید در ادامه بحث با صور دیگه محضرتون تقدیم کنم
ان شاء الله.
یه نکته این است که عرض کردیم که اتکای به خدای متعال و با حضرت حق سیر کردن مختص به امور ظاهریمون نیست. اینطور نیست که ما در کارهای ظاهریمون و در سیر ظاهریمون نیاز به استعانت از خدای متعال داشته باشیم. میخوایم کاری انجام بدیم، استراحت کنیم، بخوابیم، بخوریم، بلکه در امور باطنیمون هم باید از خدای متعال استعانت بجوییم.
امور باطنی مثل
یعنی فرض کنید میخوایم وارد وادی سلوک بشیم، وارد وادی توحید بشیم و پیچ و خمهای وادی بندگی رو پشت سر بگذاریم، که واقعا وادی پر و فراز و نشیب است دیگه. نمامکم عقبتن کعودا، گردنه های سخت بندگی رو پشت سر گذاشتن، فلقت حمل عقبه، گردنه بندگی رو پشت سر گذاشتن، وارد وادی ولایت و بندگی شدن، اینا احتیاج به بسم الله داره. نمیشه بدون بسم الله انسان وارد این وادی بشه. فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. من اهل شعر نیستم دیگه، ببخشید. اگه کسی بخواد این فراز و نشیب ها رو خوب پشت سر بگذاره، بدون بسم الله شدنی
نیست.
اینه که وقتی ما کارهای مهم رو میخوایم شروع کنیم، دیدید بسم الله و بالله، نمیدونم این جمله رو بگم، یعنی حضرت وقتی در عاشورا از اسب فرود میآمدن دیگه لحظه ای رسید که نمیتونستن رو اسب بمانن، بسم الله با بسم الله وارد این میدان عظیم شدن. حالا بگیرید تا ما وقتی میخوایم وارد وادی ولایتشون بشیم، میریم زیارت، از دم خونمون میایم بیرون، بسم الله و بالله. سیر ما در وادی توحید اینجوریه. همینطوری که سیر در وادی ولایت بدون بسم الله ممکن نیست، ورود به وادی قرآن و سیر در مقامات قرآن و فهم مقامات قرآن و رسیدن به شفاعت قرآن در درجات مختلف بدون بسم الله
ممکن نیست.
یه نکته شروع با بسم الله در اول سور و قرآن اینه. یک نکته. نکته دوم این که بسم الله که ما کارو با او شروع میکنیم، هم در آغاز قرآن هست. میدونید قرآن با بسم الله شروع میشه دیگه، سوره هم که فاتحه الکتابه آغازش بسم الله هست، و هم هر سوره ای از این 114 سوره الا سوره براءت با بسم الله شروع میشه. های بسم الله ها یه معنا دارن یا نه، معانیشون میتونه متفاوت باشه،
یعنی به تناسب اون سوره ای که با این بسم الله
به تناسب سوره معناش متفاوت میشه. یه نکته رو از نظر فقهی فقها ها فرمودن شاید کمک کنه به ما. ملاحظه فرمودید فقها ها میگن اگر شما سوره ای رو بعد از هم بر اساس فتوای فقهای امامیه یک سوره کامل بعد در نمازهای واجب خونده بشه. اگر سوره رو بسم الله رو گفتید به قصد سوره دیگه، می‌خواستید سوره قدر بخونید، بسم الله رو گفتید، بعد از بسم الله نیتتون برگشت وارد سوره دیگه شدید. اینا فهمیدید؟
بله.
اولا در چند مورد نمیشه سوره رو، مثل سوره قل هو الله رو اگر شروع کردید، کافرون هم باز بعضی فتوا دادن که اگر انسان سوره قل یا قل هو الله کافرون رو شروع کرد دیگه بعد نمیتونه عدول کنه، یا آیه شم خون بعد همون سوره رو تمام کنه. ولی در بعضی سوره دیگه تا به نصف نرسیدی میتونید عدول کنید. اگر خواستید عدول کنید، بسم الله سوره شب جمعه بود، دادم می‌خواد سوره یسبحو بخونه، بسم الله رو گفت، بعد دید سوره طولانی است، می‌خواد عدول کنه سوره دیگه بخونه، بعد بسم اللهش رو تکرار کنه. یعنی بسم الله هر سوره بسم الله
خود
همون سوره است. خب شاید این بزرگانم که گفتن ملهم از همین نکات بودن و نکات دیگری. یه مطلبی رو علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیرشون دارن، می‌فهمن اولا هر سوره‌ای که ما با بسم الله شروع می‌کنیم، شروع ما با بسم الله یه مسئله است، شروع حضرت حق با بسم الله یه مسئله دیگه است که سوره رو با بسم الله نازل کردن. ما که با بسم الله شروع میکنیم، یعنی میخوایم استعانت از حضرت حق بجوییم، با یاد حضرت حق کارو شروع کنیم که کار سبقه الهی پیدا کنه و وجه الله پیدا کنه و باقی باشه. این روایت هم که میفهمد کل امر زیبال، فریقین نقلش کردن، کل امر زیبال لم یبدع بسم الله فهو ابتر. هر کاری با نام خدا شروع نشود این به نتیجه نمیرسه. نکتهش همینه، اگر در کارها استناد به حضرت حق نبود، اتکای به حضرت حق نبود، تکیه به اسباب دیگه بود، فرو میریزن اسباب، کار هم فرو میریزه.
پس بسم الله ما از باب استعانت از خداوند متعال است
و شروع با نام و توجه به حضرت حق. که این شروع با یاد حضرت حق منافات با استعانت نداره. بسم الله توجه به حضرت حق است در آغاز هر کار و استعانت، و همین است که عمل رو میکنه وجه الله. در روایت داره کل شیء هالک الا وجهه، یکی از تفاسیری که برای وجه شده ائمه علیهم السلام هستن. یکی از تفاسیر دیگه اینه که هر عملی که متوجه خدای متعال باشه، ذیل ولایت نبی اکرم و اهل بیت باشه، این عمل میشه وجه الله، و الا بیرون از وجه الله میشه عمل باقی نمیمونه. هر عمل ها، نماز میخونید، روزه میگیرید، خوردن، آشامیدن، کارهای روزمره، اگر با بسم الله شروع شد و با استعانت به حضرت حق و با توجه به حضرت حق و هدف الهی، این عمل میشه وجه الله. خب بر ما اینجوریست، ما شروع میکنیم که کارمون کار خدایی بشه، ماندگار بشه، باقی بشه. بسم اللهی که در سوره هست اینه که اون سوره برای هدفیست، کل قرآن برای هدفیست، قرآن برای هدایت آمده دیگه. بسم الله یعنی این هدایت قرآن با بسم الله به انجام میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم کل قرآن شروع میشه. حالا ما که شروع میکنیم قرآن رو، ما برای سیر در وادی قرآن و استعانت از حضرت حق بر ورود به مقامات قرآن و این هدایت بسم الله رو میگیم. بسم الله میگیم که استعانت بجوییم. در سوره ها هم همینطوره. سوره یک تجلی از رحمت الهی است، رحمت خاصی از خدای متعال در این سوره متجلی است، بسم الله اول سوره ناظر به اون رحمت خاصه. هر سوره ای رحمت خاص خداست دیگه، نعمت باطنی است قرآن. همه اون حقایقی که در قرآن هست همه رحمت الهی است و رحمتی و سعت کل شیء. این رحمت واسعه الهی در سور قرآن هم هست. بعضی فرمودن این بسم الله الرحمن الرحیمی که اول هر سوره است، علامه طباطبایی هم این رو علامه بزرگوار فرمودن، این بسم الله معناش اینه که اون رحمت و عنایت خاص خدای متعال که تو این سوره هست در بسم الله این سوره مورد توجه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این سوره با همه اهدافش ذیل بسم الله الرحمن الرحیم این سوره است.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم با همون رحمت خداوند
در این سیر سوره بقره است.
بله.
و ما با این اتکای به این رحمانیت و رحیمیت ما که میخوایم سیر کنیم بعد وارد سیر بشیم. کما اینکه نزول قرآن با این اسم بوده دیگه، هم نزولش مستند به اسم رحمت و رحمت خاص خداست، هم سیر ما با استعانت از رحمانیت خاصی است، رحمت خاصی است که در این سوره تجلی پیدا کرده. با استعانت از اون اسم رحمان و رحیم حضرت حق، اون هدایتی که در این سوره هست ما دنبال میکنیم، عنایاتی که هست. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم سوره قل یا ایها الکافرون، بسم الله الرحمن الرحیم خاص این سوره است که استعانت میجوییم از خدای متعال از اون رحمت و عنایت خاصی که در این سوره تجلی پیدا کرده، تا انشالله بتونیم از برکات این سوره و انواری که در این سوره تجلی کرده برخوردار بشیم. حالا برکات این سوره چیه؟ انوارش چیه؟ یه قسمتش در بعضی روایات بیان شده. من بعضی روایاتی که در فضیلت این سوره از خدمتتون تقدیم میکنم، البته اینها وافی نیست، شاید همه روایات نباشه. روایت اول از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب شریف کافی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمودن کان ابی صلوات الله علیه یقول، پدر من اینجوری میفرمود، قل هو الله احد سلسل قرآن و قل یا ایها الکافرون ربع القرآن.
ربع القرآن،
ربع القرآن یک چهارم. البته این یک چهارم به معنی یک چهارم مساوی نیست ها.
بله.
که قرآن رو چهار قسم کنی، یعنی یک چهارم از فضا، یک بخش از چهار بخش فضائل قرآن در این سوره متجلی است.
عجب.
در این سوره جمع شده، این سوره مشتمل بر اون فضائله. که حالا اینا هم بزرگ بعضی توضیح دادن بزرگان که حالا معارف قرآن رو چند دسته بکنیم، این دسته ای که در سوره قل یا ایها الکافرون هست چیز، اونا حالا وارد سوره بشیم بعد بحث بکنیم. یک روایت دیگه از امام صادق علیه السلام هست که باز بسیار لطیفه، فرمودن که بازم در کتاب شریف کافی است این روایت، فرمودن که من قرأ اذا آوى الى فراشه، کسی که به فراشش میرود برای استراحت، وقتی برای استراحت در بستر قرار گرفت، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو بخواند، کتب الله عز و جل له براءه من الشرك، خدا متعال بر او تثبیت میکنه، مینویسد بر او
قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون،
بله مینویسد براءه از شرک، و این آدم دیگه با شرک رابطش قطع میشه، بری از شرک میشود. خدا متعال تثبیت میکنه براش، کتب الله، ثبت میشه براش در کتاب الهی که این بری از شرک است. این قرارداد نیستا، این کتابت یعنی واقعا از وادی شرک رها میشه، جدا میشه. البته اینو دارید، اینا رو من عرض کردم، خیلی از این روایات ظرفیت سوره رو بیان میکنه، نه اینکه حالا هر کسی به هر کیفیت بخونه اون ظرفیت ها رو تلقی بکنه.
یعنی در واقع چقدر ما حقیقت این سوره و معانیش رو تحصیل میکنه.
بله. یعنی میشود
میکنیم.
بله. میشود با یه تلاوت سوره توحید و قل یا ایها الکافرون آدم وارد وادی ایمنی بشود که بری از شرک بشود، اهم از شرک خفی و
حالا این بسته به استعداد خود ماست.
بله، بستگی به اینکه حالا چجوری از قرآن استعداد بجوییم.
بله.
عرض کنم داره قرآن مثلا حمد یک مرتبه شم شفا میده، هفت مرتبه شم، هفتاد مرتبه شم، تا چجوری بخوانیم. بله. یه جوری بخونیم ممکنه بسم اللهش هم کار رو تمام کنه. باز از امام صادق علیه السلام روایت مرحوم صدوق نقل کردن در ثواب الاعمال، اینم روایت عجیبی است، اگر کسی قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو در فریضه ای از فرایض بخونه، در یکی از واجباتش، معنیش اینه در دو رکعت، در یک رکعت که نمیشه دو تا سوره خون طبق فتوای امامیه، اگر در دو رکعتش یک رکعت بعد از هم قل یا ایها الکافرون یک قل هو الله بخواند، غفر له و لوالدیه و ما ولد، خدای متعال رو میبخشه، پدر و مادرش رو میبخشه، فرزندان پدر و مادرش که از نسل پدر و مادران هم میبخشه. نمیدونم، خیلی عجیبه.
عجیبه بله.
یعنی حقیقتی که به وسیله این مؤمن نازل میشه، رحمت الهی رو شامل یک مجموعه از ارحامش میکنه. و این کان شقیان محی من دیوان اشقیا، اگر شقی باشه از دیوان اشقیا محو میشه. چون میدونید ممکنه کسی یه قدمهایی در گذشته برداشته که دیگه خیلی کارش دشوار شده، خدا متعال رو محو میکنه. و اثبت فی دیوان سعدا، در دیوان اهل سعادت نامش ثبت میشه. و احیاه الله تعالی سعیدن، حیاتش حیات با سعادته. و اماته شهیدن، موتش موت همراه با شهادته. و بعثه شهیدا، خدای متعال رو شهید مبعوث میکند. این بعضی از روایاتی است که در
عجیب بود
فضیلت این سوره مبارکه نقد شده. البته عرض کردیم اینها پیداست، اون مقامات سوره است دیگه، رابطه است بین مقامات سوره و آثاری که در اونس و تلاوت سوره برای انسان حاصل میشه. اینو قبلا هم اشاره کرده بودم. خب حالا چند نکته رو ذیل این سوره عرض بکنیم. اول یه شأن نزول و یه ترجمه کوتاهی عرض بکنم. درباره شأن نزول این سوره آمده که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت رو در مکه شروع کردن. وقتی دعوت حضرت اوج گرفت، نفوذ دعوت حضرت رو کفار فهمیدن. چون میدونید کفار هم سران کفر یه اموری رو تو دستگاه خودشون میفهمن، مخاطرات خودشون رو احساس میکنن. اول که معتنی نبودن، با کمال بی‌اعتنایی به تحقیر برخورد میکردن، درگیریشون از این مقوله نبود. میآمدن سعی میزدن، تحقیر میکردن، هو میکردن، در تاریخ هست. بعد دیدن نه، این دعوت دعوت نافذی است و این آدم آدم استواری است. اول آمدن معامله سر دنیا بکنن با حضرت، احساس کردن مثل خودشونه، میشه بخریم، منتظر کسی یه قیمتی داره. نرخی پیشنهاد کردن به واسطه عبدالمطلب سلام الله علیه. چون عبدالمطلب از یاران صمیمی نبی اکرمه و از عمده ترین مقامات این فرد این وجود مقدس که پدر وجود مقدس امیرالمومنین است، این است که تقیه‌ای که میکرد به خاطر تقیهش تا آخر ایمانش رو اظهار نکرد. اینه که خیلی با کمال بی‌انصافی حضرت مشرک میدونن، در حالی که جزء سران موحدین است.
عبدالمطلب یا ابوطالب؟
از میخوام ابوطالب. ابوطالب و جزء سران موحدین است، جزء اوصیا بودن. حالا روایات در فضائل مقامات ایشون خیلی عجیبه دیگه. دو تا حامی بزرگ داشتن ایشون، یکی ابوطالب، یکی حمزه سیدالشهدا که در دوران قربتشون در مکه، این دو تا بزرگوار حامی بودن در مقابل سران قریش. خب ارتباط اون از طریق از ابوطالب بود، پیشنهاد دادن که به برادرزادتون بگید قیمتش چقدره، بهترین زنان قریش رو براتون بخواید فراهم میکنیم، هر چه بخواید مال و تجاره ثروت بهتون، ریاست قبیله رو بخواید بهتون میدیم. حضرت یک کلمه خلاصه کرد، فهمود که اینا که چیزی نیست، اگر خورشید رو کف یه دستم، ماه رو کف یه دستم بذارید، قصه تغییر نمیکنه. خب متوجه شدن که این آدم رو نمیشه اینجوری بخرید. بعد مشیشون عوض شد، وارد مذاکره شدن، یه جوری دیگه بنا شد حالا با حضرت مش بکنن. ببینید سوره در مکه نازل شده دیگه، به لحاظ نزول ترتیب نزول گفتن 16 سوره است، گرچه در ثبت قرآن الان 109 سوره است در ترتیب قرآن، ولی به
ترتیب نزول
16 سوره است. مکیه قطعا، از سوره مکی است، در مکه نازل شده. هنوز حضرت در موضع حکومت و در مدینه هم نیستن که حکومت مدینه و اون قدرت حاصل شده باشه، ولی
اون اوایل بعثت حضرت دیگه
نفوذ معنوی دعوت حضرت به حدی بود که اینا مجبور شدن پای حضرت آمدن پای معامله.
عجب.
و حضرت عرض کردن آقا کاری نداره، بیا یه قرارداد می‌بندیم، شما یک سال خدای ما رو بپرست، ما هم یک سال خدای شما رو بپرستیم. نفهمید. و تو این شیطنتشون هم ظاهرا اونجوری که من میفهمم، اینا پیشنهادی که داده بودن اول حضرت رو جلو انداخته بودن که شما اول بپرستید
بعد سال بعد ما میایم. بله، خدای شما رو میپرستیم.
یه تعبیری قرآن دارن که استاد بزرگوار الله جوادی میفهمودن، تعبیر لطیفی است. میفهمودن ببینید قرآن میفهمد قاتل و ائمه الکفر، با ائمه کفر پیشوایان کفر مقاتله کنید، بجنگید. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، نه اینکه اینا لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن باشون بجنگید، چون لا ایمان لهم. اینا هیچ عهدی رو نمیفهمن، هیچ تعهدی سرشون نمیشه، فقط زبان قدرت رو میفهمن. بعد قدرت از شما ببینن تا با شما کنار بیان. انهم لا ایمان لهم. تو این عهد من اینجوری یادم است که به حضرت عرض کردن یه سال شما بپرست، شما شروع کن، سال بعد ما میام میپرستیم. باز دوباره سال سوم شما، سال چهارم
ما
حضرت قبول نکردن، از این تنازل کردن، گفتن حالا نمیخواد خدای ما رو بپرستی، اگه تو خدای ما رو بپرستی ما هم خدای تو رو میپرستیم، موحدین زیاد میشن، چطور میشه شما هم خدای ما رو بپرستی، چطور میشه شما هم دنبال توسعه باشی، چه این داره توسعه مادی ها مقصودم صحیح نیست، دنبال توسعه دنیا پرستی باش، ما میخوام دنیا پرستی گسترش پیدا کنه، شما هم تامین دنبال با هم هستیم دیگه، بوتامون هم عوض میشه، حالا یه روز چوب یه روز سنگ یه روز بوت مدرنه فرقی نمیکنه، عوض میکنیم دیگه، حالا این اشاره میکنم زیل سوره. حضرت قبول نکردن، کوتاه آمدن، گفتن آقا اینو نپذیرفتی، بیا بوتای ما رو یه بار تو لمس کن، نمیخواد یک سال بپرستی، همینقدر شما بوتای ما رو لمس کن به رسمیت بشناس، ما هم خدای تو رو به رسمیت میشناسیم،
قدم به قدم دارن میان جلو.
بله، یعنی تنازل میکردن، بله. نفوذ معنوی و قدرت حضرت رو که میدیدن، من از این تعبیری که گاهی هم میگم مثلا در این موارد به کار بردن تعبیر رکیکی است اصلا، ولی حالا به کار میبریم، قدرت نرم نبی اکرم، میدیدن این دعوت دعوت عادی نیست، این آدم عادی نیست، داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا، نفوذ حضرت رو که میدیدن قدم قدم کوتاه آمدن، این سوره نازل شد، پیامبر ما قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من اون چه شما میپرستید لا اعبد، اون چه الان دارید میپرستید ما تعبدون و بعدن میپرستید من نمیپرستم لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم شوخی میکنید، شما هم خدای منو نخواهید پرستید، یه به اصطلاح کار سیاسی شما دارید انجام میدید،
یه تغییر حضرت قاطع بودن،
نه یعنی اصلا شما نمیاد بپرستید خدای منو، بعضی مثلا مفسرین مثل مرحوم علامه فرمودن این یه نوع اخبار غیبی هم هست که سران قریش هیچ وقت با پیغمبر همراه نشدن، ولی من حالا عرض بکنم شاید کمی از این فراتر اصلا، چون این فقط ناظر به سران قریش نیست، چون کفر اونها کفر از سر غفلت نیست، کفر از سر علو و شقاق و عزت و غرور و ایناست، اینها دست از کفرشون برنشون، شما دست از بت پرستیتون بر نمیدارید، از استکبارتون، شما در مقابل خدای متعال سجده نمی کنید، منم در مقابل غیر خدای متعال سجده نمی کنم، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم لا انتم عابدون، ببینید تعبیر اولینه، لا من نمی پرستم ولا انتم عابدون، یعنی اصلا شما این کاره نیستید، نه اینکه لا تعبدون ما اعبد ولا انتم عابدون، شما اصلا این کاره نیستید، شما خدا پرست نیستید، شما اهل توحید نیستید، ولا انتم عابدون ما اعبد، دوباره تکرار می شود، ولا انا عابدون و نه من می پرستم، من پرستنده هستم، ما عبدتم اون چه شما پذیرو پرستید، ببینید دو تا تعبیر رو، تعبیر اولین بود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چه شما می پرستید من نمی پرستم، تعبیر دوم اینه ولا انا عابدون، من اصلا اهل این کار نیستم، که نه اینکه نمی پرستم، دو تا وادیه،
بله
مشی من و شما دو تاست، شأن من نیست، ولا انا عابدون، ما عبدتم اون چه قبلا پرستیدید، یعنی نه معبود آیندتون، نه معبود فعلیتون، نه معبود گذشتتون، معبود من نیست، قناعت فرموده، ببینید دوباره ولا انتم عابدون ما عبود، شما هم اون چه من میپرستید میپرستم اصلا اهل پرستشش نیستید، یه اختلافی در تعبیر این آیات هست که بعضی بزرگان نکته خوبی گفتن، گفتن ببینید در باب نبی اکرم یه چیز بیشتر نیست، ولو انتم عابدونم ما اعبد، اون چه من میپرستم ما اعبد، یه بار یک سنخ دو بار تکرار شده،
بله.
ولی در باب اونها یه بار این است که
ما تعبدون و ما عبدتون،
ما عبدتون،
بله.
این علامت یه اون چه میپرستید و اون چه میپرستیدید، پیداست اونها در پرستش تلون دارن، هر روز یه بتی انتخاب میکنن، بتاشون میشکنه، یه روز چوب یه روز سنگ، و این بتایی هم که درست میکنن حالا در جای خودش، خیلی وقتا این سران استکبار تو عالم مثل فرعونه این بتکده ها رو درست میکردن، نمرود که خودش میدونه که این بت ها که کاری نیستن، که این بت ها رو درست کرده، مردم رو مشغول کرده، این میبینه دیگه این بت ها کار ازش نمیاد، این بتکده رو ویران میکنه، یه بت جدید، بتکده جدید درست میکنه، دستگاه استکبار این طوره، و حضرت میفهمد شما بت هاتون متلونه، یه معبدتومی دارید، یه معبودون دارید،
بت هاتون تغییر میکنه،
ولی نه من یه خدا دارم، نه شما اون خدای منو میپرستید و نه من خداهای متلون شما، هر چی هم متلونش کنید، یه موقعی فرض کنید چوب و سنگ بود، یه موقع به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه تو یکی از بیانیه‌هاشون تعبیر لطیفی داشتن، میفرمودن بت پرستی مدرن به دستگاه غرب و اینجوری ازش تعبیر میکردن، بت پرستی مدرن. فرق نمیکنه مدرن باشه، کهنه باشه، صورتش عوض بشه، جدید بشه، فرقی نمیکنه، من بت های شما را نمیپرستم. بنابراین این تا اینجای کار. آخرش هم لکم دین و کم ولیه
دین،
من دین خودم رو دارم، شما دین خودتون رو. این به معنای تکثرگرایی که دین شما خوبه مال خودتون، دین منم مال خودم، به رسمیت شناختن نیست.
جو مرز مشخص
کردن، مرز بندیه. خب پس ببینید در این سوره یک مرز بندی قاطع میشه که اصلا جای کوتاه آمده و مداهنه و معامله و
حالا ببینیم چی میشه و اینا نیست. بله
سر چی نمیشه معامله کرد؟ باید مرزها کاملا روشن بشه، سر معبود و سر دین. نه معبود رو میشه عوض بکنی یا کوتاه بیایم و نه دین رو، این دوتا رو نمیشه سرش معامله کرد. البته ببینید این صف بندی قاطع بعد از یک تبیینه، بعد از اینه که اونا کافر میشن، چون هر کسی که اعتقادات حق رو قبول نکرد کافر نیست. اون کسی که میفهمد حجت برش تمام میشه، تبیین شده، بعد از تبیین جهود میکنه و جهدو به ها و استیقنت و انفسهم. چرا؟ ظلمن و علوا، چون برتری جویی داره، چون تعدی میکنه، ظالمه نمیپذیره،
یعنی آمدانه و آلمانه در واقع.
بله پس اول تبیینه، انبیات رو تبیین نکنن صفبندی نمیکنن. ولی وقتی تبیین شد که این خدای من این خدای شماست، همه چی واضح شد. دیدید خدای متعال در آیت الکرسی وقت توحید رو تبیین میکنه زیلش میفهمد لایک راه بدین قد تبین الرشد
من الغی،
این خداییست که نبی اکرم بهش دعوت میکنه، اونم آلهه شما. رشد و غی واضح شده. بعد از تبیین رشد و غی اون وقت صفبندیه دیگه، نمیشه سر این خدا و سر این دین معامله کرد. حالا بعد عرض میکنم این معبود و دین چی هستن انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مشتاقیم که ادامه مباحث رو بشنویم و انشالله جلسه بعد هم نکات دیگری رو هم خواهیم شنید از فرمایشات آقای میرباقری. به سایت ما میتونید سر بزنید، فایل های صوتی و متنی مباحث در اونجا موجود هست. مباحث گذشته آقای میرباقری در ذیل تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم هم نکات بسیار خوب و قابل استفاده ای داره که پیشنهاد میکنم مراجعه بکنید. سمت خدا سید.ir آدرس سایت ما هست، میتونید مراجعه بکنید. به قروز آنه اون میرسه، میشالا برمیگردیم در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. آیات 106 تا 113 سوره مبارکه نساء در سنت خدای امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و همه شهدای اسلام عزیز. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی ارادت داریم انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه به برکت این آیات نورانی و انشاءالله همه ما در وادی توحید با توجه به این صفبندی که آقای میر باقری اشاره کردن قدم برداریم و از شرک به دور باشیم. ادامه فرمایشات آقای میر باقری رو میشنویم، شاید خیلی فرصت نداشته باشیم آقای میر پایان برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این سوره از یک صفبندی غیر قابل تنازل صحبت میکنه که اصلا قابل کوتاه آمدن نیست، نمیشه سرش مذاکره کنی و کوتاه بیای. اونم صفبندی نسبت به معبود و دینه.
بله.
این بعد از صفبندی هم البته مرحله قتاله. اول باید کاملا تبیین بشه، قد تبیین رشد من الغی، بعد صفبندی ها صورت میگیره، بعدم قتاله. ممکنه در بین این صفبندی تا قتال معاهداتی باشه، گفتگوهایی باشه، ولی تو این چارچوب است. و دیگه ما باید بدونیم وقتی معبودمون و دینمون دوتا شد دیگه سر هیچ موضوعی واقعا یکسان با هم حرف نمیزنیم. یعنی فرض کن در میان آزادی، حقوق بشر، دفاع از عرض کنم امنیت، دیگه اونا مرادی که دارن از دفاع از امنیت و آزادی و حقوق بشر و محیط زی همش در چارچوب دین خودشونه، در چارچوب دین شما نیست. مناسک زندگیشون مناسک پرستش خودشونه، کل زندگی دینی داره، مناسکش مناسک پرستشه،
بر اساس اون تعریف میشود دیگه. بله. مناسک زندگی.
بنابراین دیگه ما باید توجه داشته باشیم که اگر بعد از صف تا قتالی معاهداتی بود، این معاهدات به معنی همدلی و همراهی و همفکری نیست. با کافر همفکری و همراهی اتفاق
نمیدونم.
اون کافری که براش تبیین شده و بعد از تبیین چشم پوشی کرده نسبت به حق به خاطر غرور و استکبار که حالا باید عرض میکنیم، ظلم و علو و شقاق و این انگیزهایی که در قرآن ذکر کرده به خاطر برتری جویی، پای حق با نمیسته دیگه، شما با او هیچ اشتراک جدی ندارید. چرا ممکنه یه جایی بعد از تبیین صفوف یه معاهداتی باشه، ولی باید کاملا روشن باشه تو این چارچوب است. حالا معبود روشنه، معبود حضرت حق. این دین چیه؟ دین رو مکرر ما عرض کردیم که دین طریق جریان الوهیت خدای متعال در عالمه که ولایت خلفاء الهی است. نه عرض کردیم ما الوهیت داریم، ولایت داریم، شریعت داریم. ولایت نبی اکرم و اهل بیت طریق جریان الوهیته. در دعای ماه رجب خوندید بهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا الله. سماء و ارض رو همه عوالم رو از نور اهل بیت، از نور نبی اکرم پر کردی تا حقیقت لا اله الا الله در عالم آشکار شد. لذا ارکان توحیدن. و بعد شریعت مناسک حرکت ذیل ولایت نبی اکرمه. نظرمدین دینی که نمیشه سرش معامله کرد چیه؟ ولایت حق و شریعته. دیگه اونها دنبال این بودن با نبی اکرم چونه زنی میکردن. ببینید در سوره مبارکه عرض کنم یونس آیه 15 هست ظاهرا میفهمد که وقتی قرآن رو بر اینها تلاوت میکنه، اونهایی که امید به آخرت ندارن، همه نگاهشون به دنیاست، یعنی دنیا رو میپرستن دیگه.
بله.
کافرن. میگن یه قرآن دیگری بیار با این قرآن. این دین، این کتاب ما نمیتونیم قبول کنیم. او بد دل ها یا تبدیلش کن. ظاهرش اینه که تبدیل کن کتاب رو، یا یه کتاب دیگه بیار از اساس، یا عوض کن یه جاهایشو. با این دین با این مناسک که نمیشه راه رفت. روایت متعددی از ائمه علیهم السلام داریم ذیلش آمده بدلهن بدل علیان، یعنی یا کتاب رو عوض کن یا خلیفه رو عوض کن
عجب.
یا ولایت اجتماعی رو عوض کن، یه ولی یه دیگری بیار که یه جور دیگه ای سلوک بکنه، یا مناسک رو عوض بکن، کتاب رو عوض بکن. اینا از فرمودین
خیلی سخت براشون که بپذیرند.
قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، دست خود من نیست که، از طرف خودم که نمیتونم عوض کنم، من از خودم که نصب نکردم. وقتی امیرالمومنین نصب کردن اومدن گفتن خودت نصب کردی یا خدا فرموده؟ فرمود خدا فرموده. ان تبع الله ما یوحى الی، من تابع وحیم، اونی که به من وحی میشه همون رو میگم. پس ببینید اینا سر دو چیز، سر معبود و سر مدیریت الهی جامعه دعوا داشتن، میگفتن عوض کن. سر شریعت و مناسکم به تبع دعوا داشتن، گفتن اینجوری که نمیشه که. حضرت میفهمد نه، نه این دین سر دین و خلافت و ولایت میشه معامله کرد، مسیر همین است، نه سر توحید میشه معامله کرد.
بسیار
خب. حالا ببینید این امری که قابل معامله نیست فقط ناظر به کفار قریش، نه، یه سنه بیان تاریخی است،
یه در واقع یک الگویی است که منطبق می‌شود در طول تاریخ.
این روایت رو در عرض کنم تفسیر عیاشی است. حضرت فرمودند قرآن سه قسم است، معارفش نزل اصلاً سلسون فینا و فی من احبنا، یه سلسش درباره ما و محبینمونه، یه سلس یعنی همه امم گذشته محبین انبیا محبین نبی اکرم و اهل بیتن، و یک سلسش درباره دشمنان ماست. یه قسم قرآن هم فرائض و واجبات و احکام و سنن و مثالهای قرآنی است. بعد حضرت فرمودن که اگر قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، مثل خورشید، درسته هر روز خورشیدی که امروز طلوع میکنه نور امروز غیر نور نوره، یه خورشید است ولی ظهور امروزش غیر ظهور دیروزه. این طور نیست که خورشید که غروب کرد دیگه غروب میکنه. فرمود اگر بنا بود آیه قرآن راجع به یه قومی باشه، بعد اون قوم از دنیا برن، آیه تمام بشود که قرآن تمام میشد، اون آیه راجع به اون قوم بوده، یه ظهورش بوده، مثل خورشید که امروز طلوع میکنه که یه ظهور دیگه ای داره، یه ظهور دیگه، یه ظهور مستمر تاریخی داره آیات قرآن. این قولی ایها الکافرون، یه ظهورش راجع به کفار قریشه،
بله،
یک ظهور تاریخی نسبت به کفار داره.
بسیار
پس این یه حکم تاریخی است. این نکته دوم، نمیدونم چقدر وقت داریم. نکته سوم،
وقتمون تموم شد. نکته سوم خیلی بفرمایید که ان شاءالله بیننده ها منتظر نمونه.
نکته سوم این است که نبی اکرم اینجا خودشون صف بندی میکنن، نمیگن قل یا ایها الکافرون لا نعبدو، از خودشون تکی لا اعبدو. این نکتهش چیه؟ چرا اونا جمع هستن؟ نکتهش اینه که اونا یه امتن، اون کسی که می ایستد و مقاومت میکنه و خط شکنی میکنه یه دونه بزرگواره، بقیه دنبال او را میان. مثل ابراهیم کان امتن قانتا، ایستادن در مقابل ارزش های یک جامعه، ارزشی که تبدیل شده به بت، به خدا، میپرستنش، این کار هست ابراهیمه. و الا ماها که با یه تعریف و تکذیب از میدان در میریم، ماها که خیلی راحت معبودها جلوه پیدا کنن، ما هم با اونا ممکنه یه جایی،
بله.
این پیامبر است میسته استقامت امت ذیل استقامت نبی اکرم است، فاستقم کما امرت و من تاب معک، او میستد بعد امت رو هم به ذیل خودش به استقامت. این صف بندی محورش نبی اکرم است.
بسیار.
و چون محورش هم نبی اکرم است، اصلا در افق تصرف ماها نیست. حالا انشالله
طلب بیننده های خوبم باشه، میگم مشتاقن که هفته آینده مباحث رو پی بگیرن. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله اگر توفیق بود با حضور جای عالی خدمتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی میرباقری.
منم از شما تشکر میکنم. الحمدلله.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور.